أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فرعی که مرحوم سید عنوان فرمودن این بود که اگر مالی مردد شد بین حلال و حرام، حتی آبی در اختیار است که مردد به این که این آب ملک غیره یا ملک خود اوست، در چنین موردی فرمودن به این که تصرفات عادی در آب جائزه، مثل خوردن آب یا استفاده از کارهای عادی، فرض کنید شستن لباسی امثال ذالک. اما تصرفاتی که متوقف بر ملک، از قبیل مثلا فروختن آب به دیگری یا هبه کردن آب به شخص ثالثی، این گونه تصرفات را اگر اینکه سابقه ید غیر باشه، نمیتواند که شخص فعلی در این مال و آب تصرف کنه. مرحوم آیت الله حکیم قدس الله نفسه در مستمسک سوری را به صورت اجمال ذکر کردن از مسئله، ولی سیدنا الاستاد این سور را به صورت تفصیل در چهار وجه بیان کردند. وجه اول عرض کردم این بود که آب فعلا مردد است که ملک خود انسان هست یا نه، بلکن سابقه او آب مباهی بوده، آبی که در قدیری در بیابان پیدا شده، این مسلمه. اما نمیدانیم که این آب را خود این شخص متصرف حیازت کرده یا خیر این آب را دیگری حیازت کرده، سطل آب را در مقابل گذاشته، و حالا نمیدانیم که این تصرف در این آب جائزه اگر ملک خودش باشه و خود او حیازت کرده باشه. طبعا تصرف در آب جائزه، اما اگر دیگر این آب را حیازت کرده بود، من نظرش این بود که بعدن این آب را مورد استفاده خودش یا اغنام و احشامش قرار بده، در این صورت مقتضای قاعده چیست؟ این وجه درود به عرض رسید. گفتیم به این که بله، در چنین موردی مقتضای اصل عدم حیازت و دخول مال در ملک شخص متصرفه. این آقایی که الان ایستاده مقابل سطل آب و نمیداند که خودش این آب را مالک محیازت کرده یا غیر، مقتضای قاعده اصل عدم حیازت اوست. طبعا ممکنه کسی بگه از این طرف هم مقتضای استصحاب عدم حیازت غیره. خب این استصحاب دوم اثری نداره، زیرا عدم حیازت غیر اگر اثبات کنه که پس خود این شخص متصرف حیازت کرده، این میشه اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. بنابراین اون اصلی که اول جاری میشه شک داره که آیا این آب را خود او حیازت کرده یا خیر، مقتضای استصحاب عدم حیازت اوست. به فرض هم اگر بگیم استصحاب عدم حیازت غیر هم جاری میشه، خب این دو استصحاب با تعارض تساقط میکنند، پس حالا یک آبیست که شک در ملک این آقای متصرف هست یا ملک او نیست، میخواد به دیگری بفروشه. اگر ملک او باشه بیع صحیحه، اگر ملک او نباشه بیع صحیح نیست. در اینجا یک اصل دیگر حاکمه، با اون این که وقتی دو استصحاب به تعارض تساقط کردن می شود به منزله یک آب مباح اصلی و مباح اولیه. و فرض اینه که این آب از قدیری توی بیابان گرفته شده، به هر کسی من سبق الى ما لم یسبق الیه احد و هو احق به. آب در بیابان در قدیر جمع شده، آب مباح اولیه است، شک داریم که آیا این میتوانه در این آب تصرف کند یا نه. بعد از این که تعارض کردن استصحاب عدم حیازت این متصرف با استصحاب عدم حیازت غیر، این دو با تعارض تساقط میکنن، برمیگرده حالت آب به همون حالت اولیه که یک آبیست حیازت شده. اما یه مسئله هست و آن اینه که وقتی میخواد به بی به غیر بفروشد، شک میکنیم که آیا داخل در ملک او شده تا این بیع به غیر معاملی که متقوم به ملکیت است، آیا این بیع صحیح ام لا. طبعا مقتضای شک در انتقال این آب به شخص سوم و شخص ثالث از عدم انتقال به اوست، لذا چون ممکنه این مال ملک غیر باشه و ما شک داریم که آیا با بیع ما به غیر این آب ملک او می شود املا، مقتضای اصل عدم دخول این آب در ملک غیره. سرانجام این میشه که تصرفاتی که غیر متقوم به ملکیت است، مثل خوردن، آشامیدن و تصرفات شستشو، اینها جائز میشه. اما تصرفاتی که متوقف بر ملک است، مثل هبه یا بیع به غیر، مقتضای اصل عدم نفوذ و عدم صحت بیع به غیره. نه غسل هم بله، تصرف به غسل یا به وضو، این هم علل قاعده میگیم جائزه، چون این متوقف بر ملکیت نیست، این متوقف بر اباحه تصرفه. در مال بیابان اباحه تصرف غسل و وضو هست. این فرض اولی بود که دروز عرض شد و امروز هم تکرار کردن. فرض دوم آن است که این مال مسلماً ملک شده، با حیازت هم یقین داریم که ملک شده و از ملک مالک اصلی خارج شده و نیست در ملک، اما از همون اول نمیدونیم مالک این مال کدام یک شخص متصرف است یا مالک مال شخص دیگریه. مثل این که حالا فرض کنید یک سیبی افتاده، نمیدونیم این از درخت خود ما افتاده تا ملک ما باشه یا از درخت غیر افتاده است و حالا میخواییم در این سیب تصرف کنیم، یا به قول ایشون، به قول استاد، یک تخمرقی دیده میشه، نمیدونم این تخمرق از مرغ خود ماست تا ملک ما باشه یا این تخمرق از مرغ حیوان ممالک دیگری است. اگر از این قبیل بود که بحث حیازت اولیه نیست، این مال از همون اول مردد است بین این که ملک شخص متصرف باشه و یا این که این مال ملک غیر باشه. اینجا طبعا نمیتوانه مال را تصرفات مالکانه کنه، یعنی نمیتوانه این تخمر را یا این سیب را به غیر بفروشه، زیرا لا ملک لا بیع الا فی ملکن ولا هبت الا فی ملکن. پس راهی برای اثبات مالکیت خودش که نداره. استصحاب کنیم عدم دخول این سیب یا این تخمر را در ملک او، این ممکنه بگیم معارض است با استصحاب عدم دخول این ملک به این مال در ملک غیر. این دو استصحاب به تعارض تساقط می کنند. حالا باقی می ماند این یک تخمرقی یا سیبی که در بین موجوده، آیا میشه در این سیب تصرف کرد یا نمی شود تصرف کرد؟ طبعا در اینجا باز مقتضای اصل اینه که این بگیم که فروش به غیر متوقف بر ثبوت مالکیت، پس مثل بیع و هبه و امثال ذلک که متوقف بر مالکیت این شخص، اینها محظور داره و جائز نیست. اما شک داریم که آیا خودمون میتونیم بخوریم این سیب را یا نمیشود خورد، آیا میتوانیم مثلا با این سیب بازی کنیم یا با این تخمر یا نه، این اموری که متوقف بر ملکیت نیست اصالت الاباحه در جاری میشه. پس این مورد دوم که باز اصالت الاباحه در تصرفات غیر متوقف بر ملک جائز میشه، اگر گفتیم اصل در اموال اباحه، و اما تصرفات متوقف بر ملک جائز نیست. سومین فرض اینه که اگر فرض کردیم یقین داریم این مال قبلا ملک غیر بوده، اما من نمیدانم، من این که مقابلم این مال قرار گرفته، نمیدانم که آیا این مال من از غیر خریدم و ملک من شده یا دیگری خریده است و ملک او شده. بعد بفرمایید یک سطل آب در مفازه بسیار گران و ارزشمنده، مسلماً این آب قبلاً کسی حیازت کرده بود و مالک مال شده، به یقین داریم که بعد یا من از او خریدم یا یه آقای دیگری که رفته و اجازه تصرف نمیده به من. اینجا چه حکمی داره؟ طبعا باز در این مورد تصرفات متوقف بر ملک باطله، من بفروشم به غیر یا هبه کنم به غیر یا مصالحه به غیر کنم، اموری که متوقف بر مالکیت من متصرفه جائز نیست، زیرا اینکه خب مسلمه که ملک غیر بوده و دخول او در ملک من مشکوکه، اصل عدم دخول این مال در ملک منه، شاید مالک دیگری بوده. پس بنابراین در اینجا تصرفات متوقف علی ملک ممنوع میشه، تصرفات غیر متوقف بر ملکی اینجا اونها هم ممنوعه، زیرا اینکه مفروض اینه این تصرفات در وقتی جائز بود که مالک به من اذن نکرده باشه. فرض اینه که این مال و این آب قبلا ملک غیر بوده، شقیان اگر من خریده بودم تصرفات من جائزه، اما اگر من نخریده بودم استصحاب عدم دخول این آبی که ملک است و مال است استصحاب عدم جاری میشه. و اینجا نوبت به اصالت الحلیه هم نمیرسه، زیرا این آب قطعا قبل از این ملک من نبوده. اگر مالک من میشدم تصرفات جائز بود، اما حالا چون که قتلا در اینجا استصحاب عدم ملکیت من جاری است و قبلا هم ملک غیر بوده، جای اصالت الاباحه نیز نخواهد بود. روشن آقایون؟ بله. این دو استصحاب که تعارض کرد، داخل در ملک من هم نشد، داخل در ملک غیرم به تعارض تساقط کردن، اما قبلا ملکی کی بود؟ مباح نبود، قبلا ملک شخص ثالثی بود. و ما هم در اول مسئله گفتیم اگر سابقه ملک غیر داشت دیگه تصرف در مال جائز نیست، از اون منتقل شده. ها آفرین. حالا اینجا یک فرق هست، مرحوم مصادم اشاره میکنن که ممکنه استصحاب قسم ثالث کلی در اینجا جاری بشه. البته ببین این فرو ممکنه که شما بفهمید محل ابتدا ممکن نمیشه، ولی اما برای اینکه چون این مسائل گاهی فروعی برش مترتب میشه که خیلی کاربرد داره، من این رو عرض کنم. حرفی که الان سیدنان دشتی زده میگه خب بسیار خوبی، این مال از ملک مالک اصلی که خارج شده، یا من خریدم یا این رفیق دیگرمون خریده، پس باقی بر ملک شخص اولی دیگه نیست، ما مردد که ملک منه یا ملک آقای دیگره. این ملک من شک دارم استصحاب عدم دخول در ملک من جاریه یا نه، چون شک داره. از طرفی ملک غیر شدن هم استصحاب عدم جاری میشه، این دو استصحاب به تعارض تساقط میکنن. پس حالا اولیه این مال چیه؟ حالت اولیه این مال این بود که مالک غیر قطعا بوده، درسته. در استصحاب قسم ثالث کلی میدونید که فرض اینه که حالت اولیه ممکن است زائل شد، قائم به شخصی بوده و اون شخص رفته، ممکن این حالت قائم به غیر باشه، استصحاب جاری میشه. شنیدید دیگه، استصحاب کلی قسم ثالث. برای اینکه با یادآوریتون کنم بحث اصولی را، استصحاب کلی فضلا سه قسمه. قسم اول استصحاب کلی این است که ما شک در بقای کلی داریم، برای اینکه این کلی قبلا در ضمن فرد خاص تحقق پیدا کرده بوده، احتمال میدیم اون فرد خاص از بین رفته باشه و کلی هم از بین رفته باشه، میگیم استصحاب بقای کلی همانند استصحاب بقای فرد جائزه. قسم اوله، درست آقایون؟ مثل این که مثلا ما یقین داریم، یقین داریم به این که زیدی وارد خانه شده، پس اگر سوال کنن انسانی، میگیم بله یک انسان در خانه وارد شده. حالا شک داریم که یک ساعت بعد انسان در خانه باقی است یا نه. انسانی که اول وجود پیدا کرد در ضمن زید بود، بقای انسان کلی هم در بقای زیده. اگر شک کردیم استصحاب کلی جاری میشه. من این قسم اول. قسم دوم از استصحاب کلی حتما یادتون هست، میدونیم کلی وجود پیدا کرده، اما نمیدونیم در ضمن صالح البقا وجود پیدا کرده یا در ضمن صالح الزوال. به قول شیخ انصاری مثل میزده در رسائل، یقین داریم که یک حیوانی وارد خانه شده، سه ساعت بعد شک داریم که این حیوان خارج شده یا نه. اگر حیوان فیل بوده قطعا خارج نشده، اگر این حیوان بقه بوده، به قول ایشون پشه بوده، قطعا خارج شده. اینجا باز استصحاب قسم دومه، یعنی کلی مردد بین فرد باقی و فرد زائله. استصحاب کلی در این قسم دوم هم به نظر اکثر صحیح و جاری میشه. این قسم دوم استصحاب کلی. قسم سوم استصحاب کلی اینه که کلی در ضمن فردی قبلا وجود پیدا کرد و یقین داریم که اون فرد از بین رفته، ولی هینه و از بین رفتن اون فرد احتمال میدیم فرد دیگری وجود پیدا کرده باشه که کلی در ضمن فرد دوم باقی باشه. یادتون میاد شیخ مثل میزنه، مثل که یقین داریم انسانی وارد خانه شد چون زید وارد خانه شده، و یقین داریم که زید خارج شده از خانه، اما احتمال میدیم وقت ورود زید امر وارد خانه شده باشه. آیا میشه اینجا استصحاب بقای انسان را دردار کرد یا نه؟ این میشه استصحاب قسم ثالث کلی. در ما نحنفی ممکنه کسی اینطور بگه، بگه آقا بله ما که یقین داریم این آب که من یا من خریدم یا رفیقم، یقین داریم که قبلا این آب ملک غیر بوده، با اون غیر قطعا الان مالک نیست، اما احتمال بدیم که اون غیر رفیق من باشه. با از بین رفتن غیر اول، این غیر با رفیق من تحقق پیدا کرده باشه. این میشه استصحاب قسم ثالث کلی. آیا میتوانیم ما به استصحاب اثبات کنیم که پس این ملک باقی در ملک غیر است؟ نه، چون خود استصحاب قسم ثالث کلی ممنوعه و خیلی ثابت نیست. بنابراین از روی استصحاب هم نمیتوانیم اثبات کنیم بقای ملکیت این مال را برای غیر، تا بگیم پس الان هم ملک غیره و اون آثار بار بشه. نه بده، فقط میتوانیم بگیم که این دوست اصحاب ملکیت من و ملکیت رفیقم به تعارض تساقط کرد. بس حالا که تساقط کرد، ملک من شدن که موجب بجای جواز بیع من یا هبه من میشه، این ملک ثابت نیست، پس نمیشود آثار متوقف علی الملک را اجرا کرد. از طرفی اون قاعده اصالت الحلیه هم جاری نمیشه، چون قاعده اصالت الحلیه در مال غیر دیگه جاری نمیشه. درست شد آقایون؟ بله؟ آمدیم صورت چهارمی که سیدنا الاستاد فرض کردن. صورت چهارم این است که ما میدنیم این آبی که الان در مقابل ما موجود است، این آب قطعا من هم مالک شدم، رفیق من هم که رفته و نیست اونم مالک شده، اما نمیدونم من ملکیت متقدم بودم و بعد از من اون رفیقم مالک شده، یا نه اول او رفیقم مالک شده بوده و من از او خریدم. شک دارم در اینکه آیا ملکیت الان برای من است اگر من متأخرن خریده باشم، یا ملکیت برای رفیق منه اگر رفیق من متأخر باشه. اینا میگن استصحاب حادثینی که شک در تقدم و تأخره، که باز در رسائل خوندیم اگر دو شیئی که از نظر تاریخ مجهول باشن کدام متقدمه و کدام متأخره، در چنین موردی استصحاب جاری میشه یا نه؟ باز اینجا الکلام در اینجا بعضی مثل مرحوم شیخ و سیدنا الاستاد میگن استصحاب جاری میشه، میگن بنده که قبلا مالک نبودم شک میکنم که آیا ملکیت من حاصل شده یا نه، استصحاب میکنم عدم حصول ملکیت خودم را. نسبت به دیگری هم استصحاب عدم ملکیت او جاری میشه. این دو استصحاب تعارضا و تساقطا. اما مرحوم آخوند میگه اینطور موارد که شک در تقدم و تأخر حادثه است اصلا استصحاب جاری نمیشه، زیرا احراز اتصال زمان شک به یقین نیست، بنابراین استصحاب نه برای من نه در حق غیر جاری نمیشه، میشه یک شیء اولیه. باز احکام اصالت الاباحه جاری میشه ولیکن آثار متوقف علی الملک جاری نمیشه. البته این بحث ارزشمندی است که آیا در چنین حادثه‌ای حق با آقای آخوند اصلا استصحاب جاری نمیشه یا حق با مسئول افرادی است که میگن استصحاب جاری میشه. این بحث اصولی دقیقیه، دیگه اینجا بحثش را نمی کنیم. بله چیکار کنیم؟ استصحاب کنیم که این که واقع شده من هستم متأخرم یا دیگری. خیلی خوب، بنابراین من که وقتی مالک نبودم، الان نه شک دارم که من مالک هستم اگر متأخرم، یا مالک نیستم اگر متأخر نباشم. جاری میشه یا نمیشه؟ چرا دیگه؟ چون من بالاخره یه روزی که مالک شده بودم قطعا، اما اگر بعد از من به دیگری باز فروختم، من دیگه مالکیتم از بین رفته. اگر به دیگری نفروختم مالکیت من باقیه. اینجا استصحاب بقا مالکیت به قول آقای خویی جاری میشه، همین که در رفیقم. اما مرحوم آخوند میگه در حادثه اینی که شک در تقدم و تأخره، احراز اتصال زمان شک به زمان یقین نمیتونه بشه، اصلا استصحاب جاری نمیشه. حالا این البته بحث دقیقی که دیگه الان حوصله شما شاید کشش نکنه، بگذاریم در جای خودشین را انشاءالله توضیح بدم براتون. به محضرتون عرض می شود که سرانجام این چهار مورد واقع شد و اون جام بود این بود که اگر بنا شد که مایی یا مل شیئی مالی خلاصه شک داریم در این که آیا تصرف در او جائز است یا خیر، دیدیم مرحوم شیخ مرحوم عروه بیدرنگ فتوا داد به مقتضای اصالت الاباحه به جواز تصرف در این مال، اما مطلق گفت، اسمی هم نبود، ولی در بعد یک استدراکی کرد، فرمود مگر اینکه سابقه ملک غیر باشه یا سابقه ید غیر باشه. اگر سابقه ملک غیر باشه استصحاب بقاء ملک غیر جاری میشه و هیچ تصرفی، نه تصرف ناقل و نه غیر ناقل، جائز نیست. یا اگر قبلا در ید غیر بوده و شک کنیم آیا از ید او خارج شده، چون ید باز اماره ملکیت، استصحاب ملک غیر جاری می شود و در نتیجه من در این مایه و در این آب حق تصرف ندارم. اما چون فروزی در زید این مرحوم حکیم آورده، مرحوم استاد خویی این فروز را به چهار مورد تقسیم کرد، انشاءالله با دقت چهار مورد نظر ایشون را توجه کردید. چرا دفترت گذشتی تو؟ تمام شد؟ عرض کنم موضوع کنید، این خب مطلب مهمی نبود. حالا برسیم به فرع دیگری که معرکه آراست، انشاءالله هفته آینده بیشتر باید آماده باشید. اون فرع اینه که سید می‌فرمان که بله، مسئله یک، اذا اشتبه مقصوب او نجس فی محصور که اناء فی عشره یجب الاشتناء عن الجمیع، و ان اشتبه فی غیر المحصور که واحد فی الف مثلا لا یجب الاشتناب عن شیء منه. خفظ الله، باز یه بحث اصولی دامنه داری در این امروز و هفته آینده، انشاءالله اگر عمری بود و قدرتی باید مطرح بشه. اون اینه که عزیزان، اگر بنا شد که سید می‌فرمایند یه آبی موجوده، بلکه می‌دونیم که در بین ده ظرف آبی که در اینجا موجود است، یکی آب قصبیه یا یکی مسلماً مال غیره، به هر حال اگر این چنین باشه، اجتناب از همه واجبه و وظیفه منتقل به تیمم میشه. اما اگر یک انایی بین هزار انا قصبیه یا نجسه، یعنی شبه اگر غیر محصور باشه، نه دیگه، برو در یکی از این آبها تصرف کن، وضو بگیر، مانعی نداره، قسلم اگر داری قسل جنابتت انجام بده. این حرف سید در مسئله اول از فصل فی المائل مشکوک. خب عزیزان من، این مسئله مبتنی بر بحثی است که در علم اصول خوندیم که شبهه اگر محصوره باشه احتیاط واجبه و اگر غیر محصوره باشه احتیاط واجب نیست. این رو در رسائل خوندیم. چرا میگن در شبهه محصور تکلیف فعلیه؟ فعلیت تکلیف به چیه فضلا؟ فعلیت تکلیف به اینه که آدم متمکن باشه از انجام عمل. اگر متمکن بود، اینجا تکلیف فعلیه. فرض کنید که 10 آنی است در این جای، معابل ما هم هر 10 قرار گرفته، یکی از این آنیه ها قصبه. آیا در اینجا سوال میکنم از شما جواب بدید، آیا در اینجا لا تقصب ولا تتصرف الانیت القصبیه این تکلیف فعلی هست در حق شما یا نه؟ بله؟ چرا خفن؟ چون متمکنه؟ چون وقتی 10 آنیه هست همه هم در اختیار منه، مقابل من قرار گرفته، اگر به من بگن اجتنب عن الانیه القصبیه، درسته، زیرا هر یک از این دو که آنیه قصبیه باشه من تمکن از تصرف دارم، تمکن از اجتنابم دارم، پس اگر تکلیف اینجا میشه منجز به فعلی، درست شده آقایون؟ این وقتی تکلیف اطراف شبه محصوره باشه. اما اگر براشه که یک گوسفندی از گوسفندهایی که توی قصابیای مشهده این میته بوده، به من بگن اشتنه، و اگر این میته اصلا محل ابتلاء من نیست، شاید در اون طرف نمیدونم چیه، اون پنجتن یک گوسند اونجا بوده که من اصلا سر و کاری با اونجا ندارم، هیچ وقت محل ابتلاء من نیست، اینجا به من بگن اجتنب عن هذا المیت، غلطه. چرا؟ چون که این مورد ابتلاء من نیست تا تکلیف بر او فعلی و منجز بشه. روشن آقایون؟ خب حالا اگر اینجور مطلب روشن شد، بر این اساس فقها ها میگویند اگر اطراف شبه محصوره باشه تکلیف منجزه و احتیاط واجبه، اگر اطراف غیر محصوره باشه تکلیف منجز نیست و احتیاط لازم نیست. بر این اساس حرف سید درست میشه. سید میفرمند به این که اگر این اناء قصبی در بین محصور 10 یا اجتناب از همه واجب، باید رفت تیمم کرد. اما اگر بین 1000 باشه نه دیگه، تکلیف غیر شبهه غیر محصوره است و احتیاط واجب نیست. حالا یه سوال میکنم، اگر یک دانه برنج در لقمه شما قصبی باشه، یک لقمه ممکنه 100 گاهی یک لقمه های بزرگ آخونده سابق باشه 1000 برنج باشه، خب این 1000 برنج یک لقمه است، اینجا بفرمایید تکلیف به اجتناب عن القصب فعلیه به نظر شما یا نه؟ پس 1000 رو دلیل نمیگید، دلیل بستگی به این داره که آیا تکلیف به اجتناب و از نظر عقل و عقلا فعلیت داشته باشه یا نه. یکی در 1000 ممکنه تکلیف فعلی باشه، ولی یک زن از 1000 زن و من محرمه نمیتونم او را صیغش کنم، این بله، چون 1000 زن کدام طلبی است که قدرت داشته باشه 1000 زن را صیغه کنه؟ اینجا محل ابتلا نمیشه. یاس کنم که از تحت قدرت اجتناب همه 1000 تکلیف نسبت به اونها فعلی نیست. لذا اولین اشکال بر سید اینه که بین 1000 فرق گذاشته، 10 و 1000 میگیم 1000 بسیگه بینده که چطور 1000 باشه. آیا 1000 باشه که مورد ابتلا می تکلیف نسبت به او فعلی میتونه باشه؟ و باز اجتناب واجب، مثل یک دانه لقمه که توش یک دانه برنج قصبی مثلا باشه. خب پس بنابراین فضلای عزیز، این من عرض کنم برای اینکه روز شنبه مقدار آمادگی داشته باشید، انشالله یه مقداری هم رسائل مراجعه کنید. پس ببینید یک اصلی اینه که شبهه محصوره میگن اجتناب ازش واجبه، شبهه غیر محصوره اجتناب از او واجب نیست. چرا؟ میگم برای اینکه شبهه محصوره تنجز تکلیف در او ثابته و تکلیف فعلی در اینجا درسته، اما اگر شبهه غیر محصور بود دیگه تکلیف فعلیت نداره، وقتی تکلیف نبود دیگه التفات هم لازم نیست. روشنه؟ خب حالا این در خاطر شریفتون باشه تا برسیم به بحث بعد. والحمدلله.